دیر راه انداختیم دبیرخونه رو و فراخوان خیلی دیر ارائه شد، هنوز از کشوری درخواست نیامده برای اجرا توی جشنواره تئاتر فجر و این نکته خوبی نیست، نکته جالبی نیست برای جشنواره که لفظ بین الملل همراه خودش داره. در کنار اون ما حواشی رو توی تئاتر کشور توی زمینه جشنواره تئاتر فجر داشتیم، چند تن از شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر فجر استعفا دادن همین دیروز، اگر دوستان یه جستجو کنن میبینن که چند نفر دیگه از شورای سیاستگذاری جشنواره فجر اقدام به استعفا دادن و کنار کشیدن و شورای جدیدی برای جشنواره تئاتر فجر روی کار اومده برای سیاست گذاری. این حالا دارم راجع به جشنواره تئاتر فجر میگم به دلیل اینکه جشنواره تئاتر فجر آینه تمام نمای وضعیت تئاتری کشور هست. یه چیزی هست توی حوزه سینما و تئاتر، یه چند سالی هست ما با این پدیده روبرویم با عنوان اجراها و فیلم‌های زیرزمینی یا جریان زیرزمینی. هنوز دولت جناب پزشکیان و در رأس اون وزیر محترم هنوز موضع خودشون رو مشخص نکردن در قبال این جریان زیرزمینی، چه در حوزه تئاتر اجرا هر شب احتمالاً ما اجراهای زیرزمینی توی کشور داریم و چه در حوزه سینما که آمار غیر رسمی بین 20 تا 70 فیلم هر سال به صورت زیرزمینی توی کشور داره ساخته میشه. هنوز موضع مشخصی از جانب وزارتخونه در این رابطه ندیدیم، ولی خب آقای دکتر عباس صالحی به درستی توی مصاحبهشون گفتن که بخشی از آیین نامه های برنامه هفتم توسعه رو پیش بردن، من جمله این که ما داریم میبینیم توجه به هنر پویانمایی توی کشور بیش از پیش داره اتفاق میفته، همونطور که توی برنامه هفتم توسعه اعلام شده. ما داریم میبینیم که هم هنرجوهای پویانمایی هم هنرستانها رفتن سراغ پرورش استعداد تو زمینه پویانمایی و خب ماحصلش رو توی فضای عمومی سینمای کشورمون هم داریم میبینیم و همینطور توی فضای سریالی و در حقیقت مجموعه های تلویزیونی هم داریم میبینیم که پویانمایی ما چند سال گذشته و بالاخص حالا یک سال گذشته رشد خوبی داره نشون میده از نظر کمی و کیفی. ما همین الان فیلمی مثل یوز رو توی گیشه داریم که خب خوب داره بازخورد میگیره از مخاطب کودک و نوجوان و احیانا خانواده ها خوب دارن از این فیلم حمایت میکنن. من برگردم به جمله اولم، اگر من بخوام ارزیابی کیفی یا کمی داشته باشم، دوران یک ساله وزارت آقای سید عباس صالحی تو این مقطع، نه دوران چهار ساله وزارتشون تو دولت جناب روحانی، باید بگم که من فعلا سیاستگذاری ها رو در حد محافظه‌کاری میبینم. از من نصب ها عرضم به حضورتون که سیاستگذاری های خرد، سیاستگذاری های کلان، توجه به هنر موسیقی، توجه به هنر تئاتر و همینطور سینما یک نوع محافظه‌کاری درونش دیده میشه. چند روز گذشته ما فیلم پیرپسر رو داشتیم که اکران آنلاین شد و از اکران آنلاین حالا گذاشتنش کنار، گفتن که مجوز نداشت برای اکران آنلاین و و و این کش و قوسی که بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در حقیقت مجموعه ساترا اتفاق میفته، نوعی از مسامحه رو ما توی فضای عمومی حداقل هنر نمایشی به خصوص شبکه نمایش خانگی داریم میبینیم. هستم در خدمتتون.
خیلی متشکرم، چه خوب که هم به نقاط مثبت اشاره کردید هم مواردی که قطعا احتیاج داره توجه بیشتری بهش بشه. امیدواریم گام‌های خوبی در وزارت فرهنگ و ارشاد برداشته بشه و ما به خصوص در عرصه تئاتر که دغدغه‌مونه، یادم میاد پیشتر در همین برنامه پیش بینی شد که با توجه به اتفاقهایی که افتاده در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، ما خیلی نباید منتظر بعد بین‌المللی باشیم به دلیل تأخیری که صورت گرفته و خب اشاره کردید همین اتفاق هم افتاده. البته برامون خوشایند نیست این پیشبینی ها درست از آب در میاد، اما خب دو دوتا میشه چهار تا دیگه حتی در فرهنگ و هنر. از شما خیلی ممنونم جناب آقای رسولی عزیز، پژوهشگر هنر و فعال رسانه. خدا نگه دارت.
خدا نگه دارش.
مسافر، یه غریبه، یه اسیری، من یه پرنده، یه پرستو تو کبیری، تو یه عبوری از مسیر عمر عاشق، من یه حضورم مثل چند روز شقایق، من یه پرنده، یه پرستو تو کبیرم، تو یه درختی سر راهم که نمیرم. تو یه مسافر، یه غریبه، یه اسیری، من یه پرنده، یه پرستو تو کبیری، تو یه مسافر، یه غریبه، یه اسیری.
اگه قرار باشه با یه جمله کوتاه در مورد موضوعی خاص فرهنگ سازی کنی، اون موضوع چیه و چطور این کار رو انجام میدی؟ 301075 میتونین پیامک ارسال کنین و 33914142 تماس بگیرید تا صدای گرمتون رو بشنوید.
سلام میکنم، اول به همه تون خسته نباشید بهتون میگم. من رمضانی هستم از شهر ری. من یکی از جنبه های فرهنگ عمومی الان تو امام علی شمال به جنوب دارم میرم پایین، نرسیده به خیابون پیروزی، یه طنز تلخی بود واقعا. یا آمبولانسی خط سفر داشت میرفت، خیلی هم عجله داشت، پیشی که بهش راه نمیداد، هر کی هم که راه میداد این آمبولانس میرفت پشترش دعوا بود که کی پشتر این حرکت کنه، جمع پویستر آمبولانس نزده یه 4-5 تصادف هم بشه. این که جنبه های فرهنگ عمومی بود که میخواستم بهتون بگم که واقعا نمیدونم چی بهش بگیم، فقط میتونم بگم که واقعا متاسفم.
سلام میکنم به همه شنوندگان و دستاندرکاران برنامه استودیو 8 نمایش. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من ممنونم از مجری خوب برنامه و برنامه خوبتون. میخواستم راجع به موضوع برنامه تون صحبت بکنم، اینکه فرهنگ سازی هست موضوع برنامه. یه قشری هستن توی جامعه که دیده نمیشن و اگه هم دیده میشن اونطور که باید و شاید بهشون بها داده نمیشه. فقط یه روز در سال هستش که حالا یه صحبتایی میشه راجع به این قشر، و این قشر نابینایان هستن که من اگر باشم میام و صرفا هم از طریق رسانه در مورد این قشر فرهنگ سازی میکنم و توانمندی این قشر رو در واقع به جامعه بیشتر و بهتر میشناسونم. ممنونم از برنامه خوبتون. زهرا شمس هستم.
با عرض سلام و ادب و احترام و ارادت گرم و خدا قوت فراوان خدمت همه شما استودیو 8 عزیز. آقای امیدی، من قبلا هم توی این برنامه گفتم ما یه چیزی داریم اینا پنج شنبه و جمعه های تئاتری و پنج شنبه جمعه های فرهنگی هنری در محل زندگیتون یا هر جای دیگه که میدونین کنسرتی هست، فیلمی در حال اکران هست، نمایشی داره اجرا میشه، گالری عکسی هست، نگارخانی هست، حتما برید و این هنرمندان رو حمایت کنید و ما واقعا میتونیم از این طریق فرهنگمون رو مصادره کنیم به کشورهای مختلف و میتونیم تئاتر دیدن و سینما رفتن رو تبدیل به ارزش کنیم و بدین ترتیب از هنرمندانمون در این عرصه حمایت کنیم. امیدواریم که روزی بشه که ما فرهنگ و هنر رو به سبد خانوارمون اضافه کنیم و امیدواریم که شاهد رشد روزافزون این عرصه در کشور عزیزمون باشیم. میلاد مؤمنی‌جان هستم، نابینا، هنرجوی، بازیگر و کارگردانی از سامنه طرف. خدا نگهدارتون.
سلام خدمت شما همکاران گرامی استودیوم 8 و تمام مردمونی که صدای منو میشنوند. از من لحن و برخورد در خصوصا حرف زدن در خانواده کنار پدر مادر خیلی مهمه، یعنی برخوردی که ما کوچیک‌تر رو در قبال پدر مادرمون داریم که صحبت میکنی باشون، ولی انقدر احترام داشته باشن، اینقدر بزرگ باشن برای ما که ما بتونیم مثلا با لحن خوب باشون حرف بزنیم، خدای نکرده دلشون رو نشکنیم. ممنون از برنامه خوبتون. من تینا از شاهرود هستم.
خیلی متشکرم. ذوق میکنیم پیاماتونو میشنویم، صدای شما به گوش ما میرسه، به خصوص که چقدر نکته های مهمی رو مطرح میکنیم. مثلا در خصوص حمایت از فعالیت های فرهنگی هنری، این واقعا حمایت از خودمونم هست، اینو مد نظر داشته باشیم. یعنی وقتی شما مثلا روز آخر هفته دست فرزندتو میگیری و میبریش به یه موزه یا به یک خانه تاریخی، مثال بزنم مثلا خونه مقدم در همین منطقه 12 تهران، و بعد این بچه وقتی میبینه که مثلا جناب محسن مقدم کی بوده، چه زندگی رو از سر گذرونده، چه کارهای بزرگی رو انجام ده، توی اون فضا با این شخصیت والا آشنا میشه، میتونه خیلی براش الهام بخش باشه. یعنی میتونه یه نقطه عطف تو زندگی فرزندان ما باشه. اصلا این فرهنگ موزه حیفه که ما در کشورمون مقفول واقع شده. خدا رو شکر موزه های خیلی خوبی هم داریم. یعنی مثلا مگه میشه ما به موزه فرش سر نزنیم؟ همین پارک لاله، کنارش موزه هنرهای معاصر. یعنی میگیم آقا کجا بریم، حوصله‌مون سر رفت، تفریح نداریم، اش بدونیم همبرگر بخوریم بیرون. خب بله، بفهمید همبرگر هم میل کنید، البته که الان خیلی گرون شده، اونم سخت شده، ولی موزه ها خدا رو شکر قیمتشون هم مناسبه، اونقدری از نظر اقتصادی هم به ما فشار نمیاره، هم فال هم تماشا به معنای واقعی. 18 و 16 دقیقه حالا همراه هستیم با خانم سحر قناعتی، همکار محترممون. سلام خانم قناعتی، خیلی خوش اومدین.
سلام ویژه دارم خدمت شما و شنونده های درجه یک استودیو 8. وقتتون بخیر.
ارادتمندی، امیدوارم خوب باشین. هی میخوام بگم همکار خبرنگارمون، بعد با خودم فکر میکنم الان دیگه خانم قناعتی فیلمسازم هستن، بعد بگم همکار هنرمند خبرنگارمون که خبرهای فرهنگی هنری هم خیلی خوب و جامعه سعی میکنن در زمان کوتاهی که دارن با شما به اشتراک بذارن.
زنده باشید، متشکرم از لطف شما.
زنده باشید، هستیم همراهتون خانم قناعتی. از کجا شروع میکنیم؟
اول میخوام از جایی شروع کنم که سینما و تئاتر قراره به هم برسن. یک نمایش تلفیقی از فیلم سینمایی مجنون که قرار هست از پنجشنبه 15 آبان در بوستان ولایت کار خودش رو آغاز کنه و هر شب قرار هست میزبان 1500 مخاطب باشه. ما خب پیش از این نمایش هایی مثل تنها تر از مسیح رو داشتیم که به شکل میدانی و با وسعت زیاد برگزار میشد و حالا این اتفاق قرار هست برای فیلم مجنون بیفته. در واقع این کار یک روایتی داره از عملیات خیبر و بخشی از زندگی شهیدان مسیح و مجید زین الدین رو قرار هست برای مخاطبان روایت کنه. این اتاق و فیلم مجنون هم روی پرده است و با استقبال همراه شده و جز اون فیلم های ژانر دفاع مقدسه که از زاویه خانواده هم نگاه کرده به زندگی شهید و همین باعث شده که خیلی ها بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. و حالا در این نمایش قرار هست ما به شکل وسیع تری از این شهدا بشنویم و در طراحی این کار یک سری از عملیات ها قرار هست با نور و رنگ و جلوه های ویژه بازسازی بشه و همین اتفاق به نظرم میتونه یه تجربه متفاوتی باشه برای علاقه مندان به هنر نمایش و افرادی که دوست دارن تاریخ کشورمون به ویژه اون حماسه هایی که در 8 سال دفاع مقدس اتفاق افتاده رو به تماشا بنشینن. به نظرم خیلی فرصت خوبی هست برای علاقه مندان به هنر نمایش که از این فرصت استفاده کنن.
بله.
اما این روزها از جشنواره های مختلف خبرهایی میشنویم. سینما حقیقت که داره مهلت ثبت نام اهالی رسانه و عزه سنوف به پایان میرسه و علاقه مندان افرادی که میخوان شرکت کنن در این رویداد سینمایی فرصت دارن، فکرم یک روز دیگه کلن فرصت دارن که ثبت نام کنن و اعلام حضور کنن، علاقه مندی خودشون رو برای حضور در این جشنواره نشون بدن. از جشنواره فیلم شهر هم خبر رسید که خب 58 فیلم کوتاه داستانی راه پیدا کردن به نهمین دوره این جشنواره که تبریک میگیم به صاحبان فیلم هایی که فیلمشون راه پیدا کرده به جشنواره و از 19 تا 21 آبان در پردیس سینمایی ملت نمایش در میاد. آینه پایانی این جشنواره هم قرار هست 22 آبان ماه در برج میلاد تهران برگزار بشه و جشنواره جهانی فجر هم پیش رو هست و اونطور که من شنیدم یک بخشی رو قرار دادن ویژه روایت های کوتاه به زبان عکس و فیلم از دفاع مقدس 12 روزه برای مهمانان خارجیمون که بیان و ببینن که مردم ایران چقدر مقتدرانه ایستادن و از کشورشون از وطنشون دفاع کردن در این دفاع مقدس 12 روزه. و بعد از اون هم جشنواره فیلم اما رو داریم که فراخوانش منتشر شده و خب بخش‌های مختلفی داره. یکی از بخش‌های ویژه‌اش همین مقاومت و دفاع مقدس 12 روزه است. علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره هم میتونن آثاری که در طول 3 سال اخیر تولید کردن با مضامینی که متناسب هست برای جشنواره فیلم عمار ارائه بدن به دبیرخانه این جشنواره و جشنواره عمار هم که دی ماه برگزار میشه. بعد از اون هم که انشالله جشنواره فیلم فجر رو داریم که خبرهای مختلفی از کارگردانهایی که دارن فیلمهاشون رو آماده میکنن برای جشنواره به گوش میرسه. یکی از کارها و در واقع اولین فیلم بلند سینمایی با موضوع دفاع مقدس 12 روزه کار محمد حسین مهدویان که به نظر میرسه اولین رونماییش هم در جشنواره فیلم فجر باشه و کارهای زیادی که در مراحل مختلف تولیدن و امیدواریم که امسال یک جشنواره فیلم فجر خیلی متفاوت و خوب و با کیفیت داشته باشیم.
بله.
اما سری بزنیم به دنیای موسیقی و از یک کنسرت خیلی بزرگ بگم که این روزها در حال برگزاری هستش. پیش از این در موردش صحبت کرده بودم. اینکه ما بیاییم به زبان موسیقی تاریخ کشورمون رو مرور کنیم خب خیلی اتفاق خوبی هست و در واقع کنسرت نمایش کبیر هم یک روایت موسیقیایی هست از تاریخ کشورمون که قطعات مختلف اون نوت‌هاش الهام گرفته از تاریخ ایران و قهرمانای کشورمون و آقای حسن آریان خوانندگی رو بر عهده داره در این کار. و این روزها خب نزدیک به 70 هنرمند حضور دارن در این کار و در واقع تاریخ کشورمون رو به زبان شعر و موسیقی و نمایش ارائه میدن و آرزویی که واقعا دارم اینه که روز به روز از این کارها و کارهایی که با کیفیت تر از این کار هم باشن بیشتر بشه و ما خیلی نیاز داریم که تاریخ کشورمون اون اتفاقای درجه یکی که افتاده در طول تاریخ روایت بشه به زبان شعر و موسیقی. اما در دنیای موسیقی یک گشت و گذار دیگه هم داشته باشیم و از یک خبر دیگه موسیقی بگم که در فرهنگسرای ارسباران اتفاق میفته و یک رونمایی از ساز سنتور کودک هستش که به نظرم خیلی این که برای کودکان هم کار ویژه‌ای انجام بشه در حوزه موسیقی خیلی میتونه جذاب باشه. این آیین قرار هست ساعت 18 جمعه 16 آبان اتفاق بیفته با حضور جمعی از اساتید موسیقی در فرهنگسرای ارسباران و این ساز اسمش هست سنتور کودکان، یعنی اسمش رو همین گذاشتن، ویژه کودکان هستش. آقای داوود شیرازی در پژوهشکده سنتور طراحی کردن و همینطور کتاب سنتور کودک رو هم با هدف آموزش موسیقی به کودکان به رشته تحریر در آوردن که به شکل خیلی تخصصی کودکان بتونن آموزش ببینن این ساز رو و امیدوارم که همینطور به شکل تخصصی آموزش موسیقی و شاخه های مختلف هنری برای کودکان به زبان کودکان و متناسب با نیازهاشون آموزش داده بشه. خیلی بزنیم به دنیای هنرهای تجسمی و از یک نمایشگاه بگم که عنوانش هست به آینده سپرده شد. شامل آثار برگزیده از 50 سال نقاشی آقای بهرام دلیری هست که ایشون آثار خودشون رو به موزه هنرهای معاصر تهران اهدا کردن و نمایشگاهی از این آثار از 19 تا 25 آذر ماه برگزار میشه و بیش از 65 اثر از دوره‌های مختلف کاری ایشون در این نمایشگاه حضور داره و خب همونطور که علاقه مندان به هنرهای تجسم میدونن ایشون یکی از چهره‌های شاخص نقاشی معاصر کشورمون هستن و علاقه مندان به هنرهای نقاشی به نظرم خیلی میتونن از این فرصتی که به وجود اومده استفاده کنن. اما در دنیای تجسمی هستیم، میخوام از یک اتفاق و یک رویدادی صحبت کنم که قرار هست روز جمعه 16 آبان در میدان انقلاب اتفاق بیفته. سازمان زیباسازی شهر تهران یک مجسمه ای رو قرار هست ازش رونمایی کنه به نام زانو زنندگان برابر ایران که همزمان با آیین پایانی پویش فرهنگی مقابل ایران دوباره زانو میزنید هست و مهمترین حرف و پیامی که برای مخاطب منتقل میکنه اون اقتدار، همبستگی و هویت تاریخی ملت ایرانه که همیشه دشمنانشون رو به زانو در آوردن و این مجسمه هم در واقع یک تصویری از همین اتفاق هست. افرادی که دوست دارن این آیین رو ببینن، این رونمایی رو ببینن، میتونن روز جمعه از ساعت 19 تا 21 در میدان انقلاب حضور پیدا کنن و از نزدیک این آیین رونمایی از مجسمه زانو زنندگان برابر ایران رو به تماشا بنشینن. و در پایان هم سری بزنیم به یک پروژه موسیقی که به همت گروه موسیقی نسل خلیل داره اتفاق میفته و قرار هست همون جمعه 16 آبان در تالار وحدت برگزار بشه. پروژه اسمش هست سماع خاموش و این پروژه خب همونطور که از اسمش هم مشخصه یک اثری هست که معناگرا هست و یک ترکیبی هستش با نمایش و قرار هست یک دوره پرتلاطم از زندگی مولانا رو بر صحنه روایت کنه به مدد موسیقی که برای علاقه مندان به اشعار مولانا، زندگی مولانا و کلن اون ادبیات و موسیقی که حول این محور هست به نظرم میتونه جذاب باشه.
خیلی هم عالی، متشکرم از شما خانم سحر قناعتی.
خیلی متشکرم، شب خوش، خدا نگهدار،
زنده باشید. اما همچنان با استودیو 8 در کنار شما هستیم و در ادامه میخواییم سری بزنیم به کتابخانه استودیو 8. قراره بشنویم از نبرد سخت و نفسگیر پیرمرد ماهیگیر کوبایی با یک نیزه ماهی قول پیکر در اقیانوس اطلس. میخواییم بریم سراغ اثر شاخص ارنست همینگوی، پیرمرد و دریا.
هوا تاریک شده بود ولی من و نیزه ماهی بزرگم هنوز درگیر هم بودیم. نیزه ماهی میخواست از دام و بند رها بشه، تو آبهای تاریکی دریا باقی بمونه، اما من میخواستم پیداش کنم و از تاریکی ها بیرونش بکشم. بالاخره باید تسلیم میشد، چاره ای نداشت. نگاهم رفت به ماهی کف قایق، باید وقتی هوا روشن میشد میخوردمش. دستام خسته شده بودن، چاقوم رو در آوردم، دو تا از سناپا رو بریدم و به هم گره زدم. گره ها رو محکم کشیدم و سفت کردم. دیگه لازم نبود تناپا رو با دو تا دستم نگه دارم. با یه دستم میشد دو تا تناب گره خورده رو نگه داشت. دیگه نیزه ماهی حسابی توی چنگم بود. میخواستم بشینم که نیزه ماهی تکون خورد و منو پرت کرد کف قایق. سری از جا بلند شدم. خون از زیر چشمم راه افتاد و توی تمام صورتم پخش شد. تناب رو دور بازوم سفت کردم و نشستم کف قایق. سرم از ضربه‌ای که خورده بود گیج می‌رفت. یه دستم رو توی آب بردم و یه مش آب پاشیدم توی صورتم. زخم زیر چشمم به شدت می‌سوخت. تکیه دادم به لبه قایق. نور ماه توی آب افتاده بود. من و نیزه ماهی هنوز به جای نامعلوم در حال حرکت بودیم. حالا منم مثل اون یه زخم داشتم. زخم نیزه ماهی تو دهنش بود و زخم منم زیر چشمم. حالا بازی برابر شده بود. ولی نه، نیزه ماهی نمیتونه ابد این قایق رو بکشه.